ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. روشن‌تر شدن انزوای تاریخی آمریکا در نخستین روز مجمع عمومی سازمان ملل. تقابل با یک جانب گرایی آمریکا، محور سخنرانی سران کشورها. شمار مبتلایان کرونا در نخستین روز پاییز رکورد شکست. پاییز قرمز در بیشتر کشورهای جهان. و آغاز انتخاب رشته کنکوری ها از امروز. 1,000,000 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند که 175,000 نفر پذیرفته خواهند شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر پیامبر رحمت و رأفت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم عزیز ایران، سلام، صبحتون بخیر. من ارمی هستم. خبرهای بامدادی امروز رو تقدیم حضور شما می کنم. پررنگ‌تر شدن رنگ قرمز کرونا در کشور همزمان با آغاز پاییز. در شبانه روز منتهی به ظهر دیروز آمار مبتلایان به کرونا رکورد شکست و به 3,712 نفر رسید. وضعیت 24 استان هم قرمز است. بنابر اعلام مسئولان بهداشتی، در چند ماه گذشته ویروس کرونا کاملا جهش یافته و قابلیت سرایت آن به درون خانواده ها چند برابر شده. گزارش همکارم نصرتی.
خواهش میکنم، ما ظرفیتمون واقعا پاسخگو نیست. چه ظرفیت تخت، چه ظرفیت تجهیزاتمون، چه ظرفیت انسانیمون از همه مهمتر.
دوباره شروع کرونا افزایش پیدا کرده، تختای بیمارستان تقریبا پر شدن.
دو سه هفته پیش خلوت‌تر بودیم، ولی الان دیگه ظرفیت کامل شده، هر دو تا بخش زنان و مردان و همینطور ICU.
این گفته ها و در واقع خواهش کادر درمانی از هموطنان است که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند.
دختر 14 ساله‌ای هستش، 5 جای ریه دو طرفه دچار درگیری است.
حالا موج سواری سوم کرونا در ایران در حال اوج گرفتن است. 3,712 نفر آخرین آمار روزانه کرونا در کشور که رکورد زده. شمار قربانیان هم هنوز سررقمی، حدود 180 نفر. وضعیت 24 استان از 28 استان درگیر کرونا قرمز و البته اوضاع در تهران بدتر. شورای عالی نظام پزشکی ایران وضع قرمز کرونا در کشور و فوق قرمز در پایتخت را نگران کننده خوانده. هشدار دکتر تبرسی، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
متاسفانه مرگ و میر ما داره دوباره حد زده میشه که با این وضعیت ممکنه حتی به بالای 200 نفر در روز هم برسه. متخاطر که ما تعداد بستری در ICU داره افزایش پیدا میکنه و بیماران بدحال داره افزایش پیدا میکنه. و این مشخصه که منعکس کننده رفتار ما به عنوان کسانی که در جامعه داریم زندگی و شیوه زندگی خودمون ما حداقل در 3-4 ماه آینده باید خیلی کنترل بکنیم.
برای اینکه بدونیم که چرا موجهای کرونا پی در پی میاد، کافی است سری به شهر بزنیم.
فراموش کردم ماسکمو از تو ماشین با خودم بیارم، اما خب میدونم اشتباه کردم.
ماسک رو همین الان نفس تنگی اسم گوشم چیکی فهمیدم، همین الان گوشم شد.
ماسک نزدم کمی الان از سر کار اومدم، داشتم ایشون دارم بار میفروشه، من اصلا
ایشونم نزده. الان من نگاه میکنم
تو ادارات میرم ماسک میزنم.
چرا تو اداره؟
برای اینکه قانون باید بذاریم، حتما مجبوری.
حالا این ویروس تاجدار تاج سلامتی بسیاری از ایرانیان را گرفته. به گفته برخی پزشکان، 90% کسانی که از لوله گذاری تنفسی برای درمان کرونا استفاده میکنند زنده نخواهند ماند. دکتر نمکی، وزیر بهداشت، هم دیروز بار دیگر هشدار داد که اگر 90% مردم شیوه نامه ها را رعایت کنند و فقط 10% رعایت نکنند، همه ضربه میخورند. در چند ماه گذشته ویروس کرونا جهش یافته و قابلیت سرایت آن به درون خانواده ها چند برابر شده.
اما عرض کنم خدمتون که با روند فعلی شیوع کرونا در جهان، شمار مبتلایان به این ویروس در جهان امروز از مرز 32,000,000 تن فراتر می روند. شمار تلفات کرونا هم از 975,000 تن گذشته. بیشتر میزان تلفات با نزدیک به 206,000 تن مربوط به آمریکاست. این رقم بیش از دو برابر آن چیزی است که ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره میزان تلفات کرونایی آمریکا اوایل امسال پیش بینی کرده بود. این در حالی است که به گفته دکتر آنتونی فاوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی و آلرژی در آمریکا، این کشور تازه وارد دوره ریسک شده. شبکه آمریکایی CNN در گزارشی با اشاره به اینکه نسبت فوتی‌های کرونا در آمریکا بسیار بیشتر از متوسط جهانی است اعلام کرد، آمریکا فقط 4% جمعیت جهان را دارد، اما بیش از 20% مرگ و میرهای ناشی از ابتلا به کووید 19 مربوط به این کشور است. پس از آمریکا، بیشترین میزان مبتلایان کرونا مربوط به کشورهای هند و برزیل و روسیه است. در هند فقط در 24 ساعت گذشته بیش از 80,000 تن به کرونا مبتلا شدند. اما در اروپای غربی با افزایش جهشی شمار مبتلایان به کووید 19، اوضاع در حال بحرانی تر شدن است، به طوری که دولت انگلیس هشدار همه‌گیری را از سطح 3 به سطح 4 افزایش داد که فقط 1 درجه تا سطح بحرانی فاصله دارد. اتحاد برای چند جانبه گرایی. نخستین روز 75 نشست مجمع عمومی سازمان ملل که از دیروز و به صورت مجازی آغاز شد، به تأکید سران کشورها بر تعمیق چند جانبه گرایی گذشت. در حالی که در این نشست ترامپ رئیس جمهور آمریکا عمدتاً موضوعات داخلی را مطرح کرد، رؤسای جمهور چین، روسیه، فرانسه، ایران، ترکیه و آفریقای جنوبی از یک جانبه گرایی و سیاست‌های قلدرمآبانه آمریکا انتقاد کردند و همکاری مؤثر جهانی برای مقابله با ویروس کرونا را خواستند. شدند. گزارش بشنوید از محمود بلنداختر.
نشست متفاوت مجمع عمومی، چه از نظر شکل و شمایل و چه از نظر محتوا و موضوعات مطرح شده، نشستی که گرچه زیر سایه خوفناک کرونا شکل مجازی به خود گرفت، اما در فقدان دیدارهای رو در رو در مقابله با چالش‌ها و مشکلاتی که جهان با آن مواجه است، به شکل کم سابقه ای یک صدا ظاهر شد. چالش‌هایی چون کرونا، یک جانبه گرایی آمریکا و نیز ساختار ناعادلانه شورای امنیت. آقای روحانی به عنوان یکی از سخنرانان روز نخست، امروز را زمان تصمیم درست و نگفتن جهانیان به زورگویی دانست و گفت پیروزی اخیر شورای امنیت در پرونده ایران شکست یک جانبه گرایی بود.
من اینجا لازم می‌دانم از رؤسای دوره‌ای شورای امنیت در ماه‌های اوت و سپتامبر و 13 عضو این نهاد به ویژه کشورهای روسیه و چین تشکر کنم که دوبار به صورت قاطع به استفاده ابزاری و غیرقانونی آمریکا از شورای امنیت و قطعنامه 2231 با صدای بلند نه گفتند. این یک پیروزی نه برای ایران که برای دوران گذار نظام بین الملل در جهان پسا غربی است.
برای ترامپ رئیس جمهور آمریکا اما نشست امسال گویا بیشتر به نشستی انتخاباتی شباهت داشت. نشستی که در آن هیچ اشاره ای به ناکامی های پی در پی کاخ سفید در سیاست خارجی و مقابله با کرونا نشد. اما او همچون گذشته برای مصرف داخلی بر تبل چین هراسی کوبید. ترامپ همچنین بی‌توجه به اینکه از تریبون سازمان ملل، سازمانی برخواسته از جنگ ویرانگر جهانی، سخن میگوید، باز هم با نگاهی به انتخابات پیش رو در ماه آینده از سرمایه گذاری دولتش برای ساخت سلاح‌های پیشرفته سخن گفت.
Our military has increased substantially in size. We spent $2.5 trillion.
سخنان ترامپ با واکنش شی جین پینگ همتای چینی او مواجه شد، کسی که گفت باور دارد جهان بر کرونا غلبه می کند، اما برای عبور از این دوران سخت ضرورت دارد که بدون متهم کردن دیگران با یک جانبه گرایی مقابله شود و همه با هم همکاری کنند، ضمن اینکه مرجعیت سازمان ملل حفظ شود. مقابله با یک جانبه گرایی و یا به تعبیری اتحاد برای چند جانبه گرایی، این شاید مهمترین پیام روز نخست 75 نشست مجمع عمومی بود. چند جانبه گرایی که در هفته های اخیر خود را در شورای امنیت نشان داد و تلاش های یک سویه آمریکا را در بازگرداندن تحریم های ایران با شکست مواجه کرد. آشیش پرادهان، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با تلویزیون فرانس 24 میگوید:
به نظرم ترامپ سازمان ملل رو به محلی برای خطاب قرار دادن مخاطبان داخلی آمریکا بدل کرده. اون چه اون گفت تنها برای شبکه فاکس نیوز مصرف داشت، اما سخنرانی سران دیگر کشورها در مخالفت با یک جانبه گرایی ارزشمند بود. باید بگم اگرچه مشاهده کم شدن تماس‌های دیپلماتیک در مجمع امسال هستیم، اما مخالفت با اقدامات یک جانبه گرایی آمریکا از جمله در موضوع ایران نشون داد ما شاهد نوعی اتحاد برای چند جانبه به گرایی در سازمان ملل هستیم، اتحادی که آمریکا رو بیش از هر زمان دیگری در صحنه جهانی منزوی کرده.
درود بر شما شنوندگان محترم، صدای ما را از رادیو ایران میشنوید و یک خبر قابل توجه کنکوری هایی که دارن آماده میشن برای انتخاب رشته. فرایند انتخاب رشته داوطلبان مجاز شده ی آزمون سراسری سال 99 از امروز آغاز میشود و تا 5 مهر ادامه دارد. هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر 150 کد رشته محل است. در آزمون سراسری امسال حدود 1,000,000 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که در نهایت 175,000 داوطلب در رشته های با آزمون پذیرفته خواهند شد. سامانه انتخاب رشته مجازی هم از امروز فعال می شود. توضیحات خانم زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور رو به اتفاق شما می شنویم.
از امروز سامانه انتخاب رشته مجازی در سایت سازمان سنجش فعال خواهد شد که با استفاده از اطلاعات آزمونی داوطلبان، ظرفیت و اطلاعات پذیرفته شدگان در آزمون سال قبل، اطلاعات مفید جهت احتمال قبولی داوطلبان در رشته دانشگاه و یا استان خاصی رو در اختیارشون قرار میده و میتوانند داوطلبان با شرایط مختلف احتمال قبولی خودشون از این انتخاب رشته مجازی پیدا بکنم.
فرایند ثبت نام داوطلبان برای پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها نیز تا 7 مهر در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور ادامه دارد. بر اساس اعلام این سازمان، نتیجه نهایی آزمون سراسری سال 99 و همچنین پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها قرار است در هفته نخست آبان منتشر شود. تورم شهریور امسال به 26% رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالیانه شهریور ماه امسال به 26% رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.2% افزایش یافته. همچنین نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای روستایی 25.4% هست که بدون تغییر بوده. نرخ تورم نقطه‌ای هم در شهریور امسال به عدد 34.4% رسیده، یعنی خانوار های کشور به طور میانگین 34.4% بیشتر از شهریور 98 برای خرید یک کالا و خدمات هزینه کردند. نرخ تورم ماهانه شهریور امسال هم به 3.6% رسیده که در مقایسه با مرداد 0.1% افزایش داشته. همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار، در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه شیر، پنیر و تخم مرغ است. آقای روحانی در نامه‌ای به مجلس آقای علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی سمت به مجلس معرفی کرد. معرفی وزیر سمت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول میشه. طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته بعد از اعلام وصول این موضوع، جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی باید برگزار بشه. گزارش همکارم مرتضی علی مردانی رو بشنوید.
در 22 اردیبهشت ماه سال جاری بود که رضا رحمانی از رأس وزارت سمت کنار گذاشته و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد. وی در 24 ساعت 2 معاون و 1 مدیر کل وزارت سمت را برکنار کرد، اما در نهایت خودش نیز در 22 مرداد ماه سال جاری از مجلس رأی اعتماد نگرفت تا جعفر سرغینی سرپرست جدید انتخاب شود. وزارتخانه‌ای که خود باید عامل ثبات بازارها از جمله بازار خودرو در این روزها باشد، گرفتار بی‌ثباتی مدیریتی بوده و حالا با معرفی جدید امید است به ثبات برسد. در بازاری که در چند ماه اخیر روند قیمت کالاهای اساسی در آن صعودی بوده و میتوان این افزایش قیمت چشمگیر را در بازار خودرو دید. افزایش هایی که اعتراض رئیس جمهور را هم در پی داشت و از 2 هفته پیش معاون اول رئیس جمهور مأمور مقابله با آن شده. مقابله ای که هنوز نشانی از آن در بازار دیده نمی شود. اما علیرضا رزم حسینی کیست؟ رزم حسینی در دولت تدبیر و امید استاندار استانهای خراسان رضوی و کرمان بوده است. رزم حسینی از فرماندهان لشکر سرالله در 8 سال دفاع مقدس هم بوده. سابقه مدیریت چند شرکت بزرگ، عضویت در هیئت مدیره چند واحد تولیدی و فعالیت‌های بازرگانی را در کارنامه خود دارد. موفقیت یا عدم موفقیت رزم حسینی علاوه بر توانمندی‌های مدیریتی شخصی او، بیشک در گروه هماهنگی تیم اقتصادی دولت و تصمیمات آلمانی است که مردم بی‌صبرانه منتظر آن هستند. حذف دست دلالان در توزیع کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه برای تولید کالا از مهمترین انتظاراتی است که مردم و فعالان اقتصادی از وزیر پیشنهادی جدید دارند.
ساعت 8:14:38 است. خبرهای رادیو ایران رو میشنوید. در گذشت مجرم سابقه دار در زندان، سوژه جدید تبلیغاتی رسانه‌های ضد ایرانی. بعد از دروغ پردازی و مظلوم نمایی این رسانه ها درباره نوید افکاری، قاتلی که قصاص شد، حالا اونها روی سارق سابقه داری به نام نادر مختاری متمرکز شدند و مدعی شدند که اون از محکومان اغتشاشات آبان 97 بوده و بر اثر ضرب و جرح در زندان جان باخته. این در حالی است که به گفته مدیر کل زندان‌های استان تهران، زندانی مذکور به جرم سرقت‌های متعدد از بهمن 94 در زندان بوده. توضیحات آقای حیات الغیب.
یه زندانی به اسم نادر مختاری 6/11/94 وارد زندان میشه به اتهام سرقت‌های متعدد. ایشون از اون زمان تا حالا تو زندان بوده، حتی یک ساعت هم از مرخصی استفاده نکرده. زندانی اصلا ملاقات نداشت و کسی چون ضمانت نداشته نمیتونست از مرخصی استفاده بکنه. این از زمان ورود به زندانش دارای بیماری زمینه تنگی تنفس بوده، به صورت متعدد به بیمارستان‌های سطح شهر اعزام شده. آخرین بار 24/6/99 به بیمارستان اعزام میشه، 25 بر میگرده تحت مراقبت در بهداری زندان، 29/6/99 فوت میکنه. تمام اقدامات درمانی با توجه به امکاناتی که ما داریم در مجموعه زندان در موردش انجام شده. پرونده پزشکیش هست، کلیه اقداماتی که ما در رابطه با درمان ایشون انجام دادیم توی مدت در پرونده پزشکی و پرونده زندانیش موجوده.
وزیر آموزش و پرورش از استخدام دانش آموزانی که در جریان آتش سوزی مدرسه‌ای در درودزن استان فارس در سال 85 آسیب دیده بودند خبر داد. در متن پیام آقای حاجی میرزایی در فضای مجازی آمده که دانش آموزان آسیب دیده آتش سوزی کلاس درس مدرسه شهید رحیمی درودزن استان فارس با حکم استخدام آموزش و پرورش معلمان همان مدرسه شدند. اما رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به خانواده ها هشدار داد با ورود مواد مخدر جذاب به بازار بیشتر مراقب فرزندان خودشون باشن. سردار مجید کریمی تاکید کرد در دو سال گذشته مواد مخدر جدیدی مشاهده نشده، اما قاچاقچیان برای جذب بیشتر مشتری اسامی مواد مخدر و حتی رنگ ها و اشکال اونها رو تغییر دادن تا جوانان و نوجوانان و حتی کودکان رو فریب بدن. آرم آشنایی، خبرهای ورزشی. با خبرهای ورزشی این ساعت همراه میشیم آقای میرزایی. سلام. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در قطر امشب با مسافه دو نماینده کشورمون پیگیری میشه. گویا تیم استقلال برای حضور در جمع 16 تیم برتر مسابقات چاره ای نداره جز برتری برابر الاهلی عربستان. آقا جزئیات بیشتر رو از شما میشنویم، بفرمایید.
به نام خدا. من هم سلام میکنم به شنوندگان عزیز و شما همکار گرامی. بله، همونطور که فرمودید، هفته ششم و پایانی مرحله گروهی این رقابت ها با دو بازی برای تیم های ایرانی پیگیری میشه و در گروه اول تیم استقلال تهران ساعت 18:30 امروز در حالی به مسافه تیم از پیش صعود کرده الاهلی عربستان میره که برای کسب امتیازات لازم جهت صعود به مرحله حذفی حتما باید در برابر نماینده عربستان به برتری برسه. در جدول گروه یک پس از الاهلی 6 امتیازی، تیم‌های اشورته عراق و استقلال ایران به ترتیب 5 امتیاز و 2 امتیاز اندوختن و طبق محاسبات استقلالی‌ها برای اینکه کار صعودشون به گل شماری نکشه باید با 2 گل الاهلی عربستان رو شکست بدن. این رو هم اضافه کنم که در چارچوب بازی‌های گروه دوم، تیم شهر خودرو ایران که امیدی به حضور در مرحله حذفی نداره ساعت 21:30 امشب در دیداری تشریفاتی به مسافه پاختاکور ازبکستان میره. در دیگر بازی گروه دوم هم الهلال عربستان با الاهلی امارات روبرو میشن. در این گروه الهلال با 11 امتیاز صعودش رو قطعی کرده و پاختاکور با 8 و الاهلی امارات با 7 امتیاز برای کسب سهمیه تلاش میکنن. فردا پنجشنبه هم از گروه سوم تیم پرسپولیس ایران با اشارجگ امارات دیدار داره و الدوحیل قطر با تعاون عربستان روبرو میشه. در این گروه الدوحیل 9 امتیازی و صدر نشینه. اشارجگ و پرسپولیس با 7 امتیاز دوم و سوم هن و تعاون 6 امتیاز داره و هر 4 تیم هم شانس صعود دارن. از گروه چهارم هم سپاهان ایران که از صعود به مرحله حذفی بازمونده بود در دیداری تشریفاتی به مسافه تیم صعود کرده از صد قطر میره و النصر عربستان صدرنشین این گروه هم با تیم قره جدولی العین امارات بازی داره. ببخشید.
بله، خواهش میکنم.
یه خبرم از والیبال بگم که هفته چهارم لیگ برتر این رشته امروز برگزار میشه و طبق برنامه شهرداری ورامین با پیکان شهرداری گنبد با سپاهان، شهرداری ارومیه با فولاد سیرجان، خاتم اردکان با هورسان رامسر، شهداب یزد با شهرداری قزوین، راهیاب ملل با شهروند عراق و لبنیات هرازامول هم به مسافه هم بیرن. همچنین کمیته انضباطی فدراسیون والیبال دیروز مصطفی کارخانه سرمربی سایپا رو یک جلسه از همراهی تیمش محروم و 10 میلیون تومان جریمه.
عجب. خب آقای میرزایی، شنوندهای پروپاقرص خبرهای ورزشی حتما که با دقت گوش کردن، خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا حافظ.
پیک بامدادی.
خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. اما گروه پیک بامدادی هر روز موضوعات پرطرفدار رو به شکل گزارش و تحلیل آماده میکنن تا در این ساعت تقدیم شما بشه. امروز همکار خوبم خانم شاهعلی در استودیو هستن. خانم سلام، خیر مقدم، در خدمتون هستیم.
سلام و صبح بخیر خانم رمی عزیز، و همچنین سلام و صبح بخیر دارم به هموطنان عزیز از هر کجای این سرزمین پهناور که صدای ما رو میشنوید. با پیک بامدادی امروز در اولین چهارشنبه از پاییز رنگارنگ امسال به مدت 15 دقیقه با شما خواهیم بود.
اینکه در یک هفته اخیر تمام جهان به جز برخی کشورهای آمریکایی لاتین با موج جدید ابتلا مواجه شدند، آیا نشانه یک جهش و اتفاق جدید در ساختار ویروس است؟
خیلی از کشاورزان که زمین‌های آب و اجدادیشون رو به گلخونه تبدیل کردن تا بتونن گامی برای ارتقای کسب و کارشون بردارن، حالا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنن. از هزینه‌های بالا برای ساخت و نگهداری گلخونه‌ها تا فیش‌های حق و نظاره چند میلیونی که وزارت نیرو از اونها بابت استفاده از شاه‌های آب مجاز می‌گیره.
صبحتون بخیر. 3610 شماره پیامک ماست برای اظهار نظر شما عزیزان. آمار مبتلایان به کرونا در ایران دیروز شکسته شد. با این حال سراسر جهان نیز چنین اتفاقی رو شاهده، به طوری که جهان در یک هفته اخیر رکورد مبتلایان به کرونا رو تجربه کرده. آیا این موضوع نشانه تغییر جدی در ماهیت ویروس؟ گزارشی بشنوید از همکارم آقای خدایی.
یک هفته است که دوباره غول کرونا از چرت تابستانیش بیدار شده و تقلایش را برای گرفتن جان شهروندان مضاعف کرده است. آمار مبتلایان در ایران دیروز به بیش از 3700 نفر رسید، رقمی که یک رکورد محسوب می شود.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3712 نفر گزارش شدند.
سومین خیزش کرونا از نظر عده‌ای شاید به برخی بازگشایی‌ها، تجمعات و آزمون‌ها و سفرهای تفریحی مردم مربوط باشد، اما مسئولان وزارت بهداشت توصیف کلی بی‌تفاوتی مردم به رعایت هشدارهای بهداشتی دارند که این بی‌تفاوتی خود را در کاهش اهتمام به استفاده از ماسک نشان می‌دهد.
ماسک و اینا شما الان نزدید؟
ماسک نزدم، کمی الان از سر کار اومدم. بچه‌م ایشون داره بال می‌فروشه، من اصلا
ایشونم نزده الان من نگاه می‌کنم.
تو ادارات میرم ماسک می‌زنم.
چرا تو ادارات؟
برای اینکه قانون باید بذاریم، حتما مجبوریم.
اما موج جدید که عامل آن را بی‌مبالاتی توصیف می‌کنیم فقط ایران را فرا گرفته است. اگر به آمارهای جهانی نگاه کنیم شاید در وهله اول دیدگاه ما قدری تغییر کند. مسئله این است که این موج ایران با حرکت جهانی ویروس هماهنگ شده است. جهان در هفته‌ای که گذشت رکورد یک هفته‌ای مبتلایان را شکست و نزدیک به 2 میلیون بیمار جدید ویروس را در بدن خود میزبانی کردند.
ثبت رکورد خطرناک 4 رقمی شمار مبتلایان به کرونا در یک شبانه روز در لبنان.
همزمان با گسترش پرشتاب کرونا در برخی از کشورهای بزرگ اروپایی، شمار مبتلایان به کرونا در بیمارستان‌های ایتالیا،
بیماران کرونایی در استونی افزوده شده است.
با زنده شدن دوباره ویروس در انگلیس، دوباره کاغذ توالت برای مردم این کشور یک مسئله شد. و صف‌های طولانی در کنار فروشگاه‌ها شکل گرفت. شمار مبتلایان در این کشور به 4900 نفر رسیده است که فاصله 10 برابری را با حدود 2 ماه پیش نشان می‌دهد. در اسپانیا نیز ویروس پس از استراحت چند ماه از کشت و کشتارهایش انرژی مضاعفی گرفته و هفته پیش نفس 144 اسپانیایی را در پایتخت قطع کرد تا دوباره پای ارتش و پلیس برای محدود کردن رفت و آمدها به خیابان باز شود. و همینطور در فرانسه که دوباره قصه کمبود تخت و کشیدن شدن دستگاه حیاتی از بیماران مسن می‌خواهد تکرار شود. اینکه در یک هفته اخیر تمام جهان به جز برخی کشورهای آمریکای لاتین با موج جدید ابتلا مواجه شدند، آیا نشانه یک جهش و اتفاق جدید در ساختار ویروس است؟ دکتر مصطفی عضو کمیته کرونا پاسخش منفی است.
واقعیت اینه که ذات ویروس این هست که هر لحظه که یکم محدودیت‌ها برداشته بشه که این اتفاق افتاد، بازگشایی مدارس و اینها در مورد کشورهای اروپایی هم اتفاق افتاد و خب بالاخره 6-7 ماه اونا هم درگیر بودند، یکم شرایط عادی شد و ویروس شروع کرد به گردش بالا.
دانش و یافته‌ها درباره ویروس کرونا همچنان ناقص و متناقض است. نمونه‌اش 3 تحقیقی است که نتیجه‌اش دیروز منتشر شد. تا پیش از این گفته می‌شد مبتلایانی که علامت خفیف کرونا دارند، ویروس‌های کمتری به بدنشان وارد شده، ولی محققان کره‌ای دیروز اعلام کردند در تحقیقاتشان به عکس این مطلب رسیدند، یعنی میزان ویروس در بدن افراد بی علامت با افرادی که علامت شدید بیماری دارند تفاوتی نیست و این افراد هم مثل سایر بیماران کرونایی به همان نسبت می توانند ویروس را به دیگران منتقل کنند. آکادمی علوم آمریکا هم اعلام کرد نیمی از مبتلایان ویروس را از افرادی گرفتند که هیچ نشانه‌ای نداشتند. مدیر مرکز مدلیابی و تحلیل بیماری‌های عفونی دانشگاه یل:
این موضوع کنترل کرونا را با چالش روبرو خواهد کرد. اینکه افراد بدون علامت نیمی از منتقل کنندگان کرونا باشند، مفهومش این است که این افراد در جامعه تردد می‌کنند بدون اینکه بدانند در حال انتقال ویروس کرونا هستند.
اما در تحقیق متناقض سوئیسی ها دیروز اعلام کردند بعد از تحلیل 79 تحقیق به این نتیجه رسیدند فقط 1/5 افراد مبتلا به کرونا هیچ علامتی ندارند، یعنی افراد بدون علامت بسیار کمتر از رقمی است که قبلا اعلامی شد. و سوی دیگر به گفته آنها امکان انتقال بیماری از سوی این افراد بی علامت کمتر از بیماران علامت دار است.
البته هنوز ویروس کرونا کاملا شناخته نشده، بنابراین تحقیقات متناقض در مورد اون امری طبیعیه. اما یه خبر دیگه در مورد کرونا داریم و اون این که شهرداری تهران به تازگی در برخی مناطق تهران الکل و مواد ضد عفونی توزیع کرده، اما بعدن مشخص شده که این الکل‌ها الکل نبوده و آب بوده. در این باره گفتگو کردم با مسئول دفتر مسئول رسانه‌ای شهرداری تهران. بشنویم.
یه نامه مطرح شده که این 95% این محلول هایی که توزیع شده در منطقه 21 آب بوده.
میدونم اینو. خب الان ببین شما زنگ زدیم به ما میگه که ما میتونیم مصاحبه کنیم یا نه، غیر از اینه
چند چیز یعنی من میخوام پاسخگو باشین. ما میتونیم که
خب دیگه تا برای ما شفاف بشه باید ثبت کنید. خیلی قشنگ، خیلی سلیس.
این نامه‌ای که الان منتشر شده به وضوح اعلام شده که 95% این محلول ها آب بوده. خب.
شما یقین دارین به این آزمایشگاه بودین؟ این معلومه
آزمایشگاه این هستش که در خود نامه لحاظ شده، آزمایشگاه من نبوده، آزمایشگاهی بوده که خود شهرداری انجام داده.
اجازه بدیم ما خودمون بررسی کنیم. عرض کردم به حال دیگه من صحبتی ندارم، تکرار میکنم بهتون که مجدد وقتی که ما به یقین رسیدیم شما مجوز مصاحبه رو دریافت میکنید.
الان هنوز به یقین نرسیدیم با وجود این نامه،
ما داریم بررسی میکنیم. شاید یه نفر حالا یه شخصی به هر دلیل اومده این نامه زده، ممکن نبود اون
مسئول دفتره آقای هنوچی نامه زدن به دفتر آقای رحمانی شهردار منطقه 21.
خب شما خیلی محبت کردین، تماس گرفتین و حالا من مجوز به شما داده نمیشه برای مصاحبه، ان شاءالله مطمئن شدیم به شما میدیم. خسته نباشید، خدا نگهدارت.
خب گفتگوی من رو شنیدید با مسئول دفتر مسئول رسانه‌ای شهرداری تهران در مورد توزیع آب به جای الکل. 3610 شماره پیامک ماست. خواهش میکنم نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
صبحتون بخیر و گزارشی بشنوید از صنعت کشاورزی. در حالی که بخش زیادی از آب کشور رو بخش کشاورزی مصرف میکنه، صنعت گلخانی میتونه جایگزین مناسبی برای مدلی از کشاورزی باشه که متناسب با آب و هوای ایران هم هست. با این حال وزارت نیرو به تازگی این بخش رو، یعنی بخش گلخانه رو، مشمول تسهیلات بخش کشاورزی نمیدونه. گزارشی بشنوید از همکارم حسن علی مردانی.
کم آبی و محدودیت فصلی بودن کشت در بسیاری از نقاط کشور ضرورت کشت گلخانه‌ای را برای ارتقای کیفی و کمی محصولات کشاورزی ایجاد کرده، موضوعی که سالهاست در دستور کار مسئولان کشاورزی قرار گرفته. آقای حجتی وزیر سابق کشاورزی:
خیلی بیشتر از این هنوز ما باید رشد داشته باشیم. انشالله بتونیم با توجه به اقبال خیلی خوبی که هست، تقاضای خیلی خوبی که هست، حضور و مشارکت خیلی خوبی که